بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه یک، صفحه اول. الحمد لله الذي وفقنا لافتتاح المطالب تحمیده و هدانا الى تصویر الكلام بتمجیده و الهمنا الاقرار بکلمت توحیده و بعثنا على طلب الحق و تمهیده و صلاته على المصطفین من عبیده خصوصا على محمد و آله المخصوصین به تأییده. حمد مخصوص خداییست که به ما توفیق داد تا گفتار من را با هم کردن او شروع کنیم و ما را راهنمایی کرد تا سخنمون را به اظهار بزرگواری او مصدر کنیم و آغاز کنیم و در دل ما افکن که به کلمه توحید است، یعنی لا اله الا الله، اقرار کنیم و ما را برانگیز بر این که حق را جستجو کنیم و اقامه کنیم و درود است بر بندگان برگزیده است، به خصوص محمد و آل او که به تأیید ویژه او اختصاص یافتند. البته توجه به این قسمت هست هم نشون میده که ما در صدد چه علمی هستیم، هم از تمجید صحبت میکنیم، هم از توحید و هم از طلب الحق. وقتی به اعیان موجودات توجه میکنیم پیداست که خدا را باید تمجید کنیم. ما در این علمی که میخوام شروع کنیم که علم فلسفه است، میخوام به اعیان موجودات عارف بشیم و معرفت پیدا کنیم و حاصل این معرفت تمجید الهی است. و قبل از توجه به اعیان موجودات یعنی ممکنات، به خالق اونها که واجب تعالی است توجه میکنیم و بر اثر نظم و وحدتی که در جهان میبینیم یا به ادله دیگری که اقامه میکنیم به توحید او میرسیم و به توحیدش اقرار میکنیم و در طول این علم دائما در طلب حق و اقامه حقیم. پس مناسب است که حمد کردن خدا را این چنین شروع کنیم و این چنین متعلقاتی برای حمد بیاریم و الا حمد خدا مطلق لازم نیست به چیزی مرتبط بشه. به طور مطلق و بدون قید و شرط حمد اختصاص به خدا داره. اما چون ما در اول کتابی که درباره اعیان موجودات و شناخت اسباب موجودات و سبب اصلی موجودات که واحد است بحث میکنیم، به این جهت و به این مناسبت حمد رو تعلق دادیم به این امور و خدا رو به خاطر این امور حمد کردیم. ولی هم احتیاج به تقیید نداره، به طور مطلق حمد اختصاص به خدا داره. بعد از اینکه حمد کردیم و درود فرستادیم بر پیغمبر و وظیفه ای رو که در شروع هر کتاب بر عهده‌مون بود عمل کردیم و انجام دادیم، وارد بحث میشیم و بعدو یعنی بعد الحمد و الصلاة. خواجه در ابتدا سه تا کما و کذالک رو ذکر میکنه که مقدمه ای بر ورودش در مباحث باشه. در یکی از اینها به علوم توجه میکنه و علمی رو که ما در صدد هستیم از بین این علوم تعیین میکنه و مختصراً و به صورت اشاره توضیح میده. در کما و کذالک دوم به کاری که متقدمین و متأخرین کردن اشاره میکنه و منظورش اینه که مصنف کار مصنف رو که از جمله متأخرین هست تبیین کنه. در کما و کذالک سوم کتاب های مصنف رو لحاظ میکنه و از بین کتبی که مصنف تألیف کرده کتاب اشارات و کتاب سرآمد کتب ایشونه تذکر میده. اما کما و کذالک اول که الان میخوام وارد بحثش بشیم، میفرمان که علوم به دو قسم اساسی، یکی علم حقیقی و دیگری علم اعتباری تقسیم میشه. بعضی از علوم حقیقی هست و بعضی ها اعتباری، یعنی در بعضی ها اگر ما عالم بشیم به حقایق عالم میشیم، به واقعیات عالم میشیم، در بعضی دیگر به اعتباریات. مثلا علم ادبیات چه نحو، چه صرف، چه عروض، چه بقیه، اینها همشون علم های اعتباری هم. علم فقه هم همینطوره، اینها اعتباری هم که با اعتبار معتبر مسائلشون درست میشه و بعد هم مدون میشه به صورت یه علم در میاد. این علوم رو میگیم علوم اعتباری. اما علومی هستن که از حقیقتی حکایت میکنند، مثل فلسفه، ریاضیات، اخلاق و طبیعیات و امثال اینها، که حقایق خارجیه رو یا حقایقی رو که مربوط به موجودات خاصیه توضیح میدن. حتی علم طب که مربوط به موجودی به نام انسانه، همه این جز علوم حقیقی و واقعی به حساب میاد. در علوم حقیقی ما طالب یقینیم به این جهت علاوه بر علوم حقیقیه، علوم یقینیه هم نامیده میشوند. علوم حقیقیه گفته میشوند از این جهت که مسائلشون رو مسائلشون مسائل حقیقی و واقعی است و علوم یقینیه نامیده میشوند از جهت این که ابزار رسیدن به اونها یقینه. اما علوم اعتباری، در علوم اعتباری ما به ظنن اکتفا میکنیم، خطاب هم برای ما کافیه، مشهورات هم مورد اعتماد ما هستند، به این جهت به اونها علوم ظنیه هم گفته میشه. علوم اعتباریه گفته میشه زیرا مسائلشون به اعتبار درست میشوند و علوم ظنیه گفته میشه زیرا ابزار رسیدن به این مسائل میتواند ظن باشد. البته اگه یقین باشه اشکال نداره، ولی میتواند هم که ظن باشد. خب این دو قسم علوم رو داریم. از بین این علوم مهمترینش و علمی که جا دارد انسان تمام تلاش خودش را برای به دست آوردن اون علم صرف کند، علمیست که به اعیان موجودات ما را آگاه میکنه و ما را عارف میکنه به اسباب موجودات، علل خصوص مسبب الاسباب و مبدع اول، که هم مبدع اشیاست و هم غایت اشیا. این علم به خاطر شرافت مسائلش اشرف همه علومه و به خاطر اهمیت مسائلش جز به برهان که مفید کاملترین یقینه اعتماد نداره. به این جهت بین علوم حقیقیه که ملاحظه کنید او را بهترین علم و شریفترین علم میابید. خب حالا که مطلب روشن شد، کما و کذالکی رو که خواجه گفته تبیین کنم. خواجه میگوید کما این چه؟ کما این که در بین علوم، علوم حقیقی اشرفند، کذالک در بین علوم حقیقی هم حکمت نظری اشرفه. پس همونطور که توجه میکنید در کمای اول بین علوم مقایسه می کند و علم حقیقی رو ترجیح می دهد، در کذالک بین علوم حقیقی مقایسه می کند و علم حکمت نظری رو که در اعیان موجودات بحث می کنه ترجیح می کند. حالا عبارت توجه کنید. فکما این که فکما ان اکمل المعارف و اجلها شعنن، کاملترین معارف و پر ارزشترین اونها به لحاظ شأن و مقام و مرتبه و همچنین اصدق العلوم، یعنی از بین علوم صادقترینشون و مطابق واقع ترین، چون که با یقین اثبات میشه ایشون اصدق العلوم نامیده، نه که علوم حقیقیه با یقین اثبات می شوند و یقین هم مخالف واقع نیست، لذا علوم حقیقیه ایشون اصدق العلوم می نامه. و اصدق العلوم و احکمها تبیانن، یعنی محکمترین اون علوم به لحاظ بیان و استدلال، تبیان هم به معنی بیان هم به معنی استدلاله، به لحاظ بیان و استدلال محکمترین علوم هو المعارف الحقیقیه و العلوم الیقینیه. به لحاظ محتوا بهشون گفته میشه معارف حقیقیه، به لحاظ ابزار گفته میشه علوم یقینیه، چون محتواشون همه حقایقند و واقعیات بهشون گفته میشه علوم حقیقیه، چون ابزار رسیدن به این محتوا و مسائل یقین است بهشون گفته میشه علوم یقینیه، یعنی علومی که تنها از یقین استفاده می کنند و زنون و امثال اینها، زنون یا اوهام و امثال ذالک در این علوم دخالتی ندارد. همونطور که بین معارف و علوم بهترینشون معارف حقیقی و علوم یقینی است، کذالک در بین همین علوم حقیقی هم بهترینشون حکمت نظری است، چون علوم حقیقی اقسام مصادیق فراوان داره، افراد فراوان داره، بهترینش حکمت نفس. کذالک اشرف و ما کنایه از علم، یعنی اشرف و علمه، که یونسبو الالحقیقت الیقین، یونسبو الالحقیقه یعنی علم حقیقی دانسته میشه، یونسبو الالیقین یعنی علم یقینی دانسته میشه، علم حقیقی دانسته میشه به خاطر مسائلش، علم یقینی دانسته میشه به خاطر ابزارش. اشرف علمی که علم حقیقی و یقینی به حساب میاد، من جملتها از بین این علوم حقیقیه، از بین علوم حقیقیه اشرف و علم رو میخوام تعیین کنم. و اولاها اثر بر اشرفه، ضمیرش به علوم برمیگرده، یعنی به همونی که ضمیر جملتها برمیگرده، میتونید بگید ضمیرش هم به ما برمیگرده، البته اگر ما کنایه از جمع باشه، اما ظاهرا کنایه از مفرده. اشرف ما یعنی اشرف علم، اگر اشرف ما یعنی اشرف علوم می بود، ضمیر اولاها رو میتونستید به ما برگردونید به اعتبار معنا، حالا مشکلی نداریم، همونطور که ضمیر جملتها به علوم یقینی برمیگرده، ضمیر اولاها به او برمیگرده، مشکلی نداریم، چون قبلا ذکر شده. و اولاها و ان توقف الهدمت و طول العمر علا قنیته ها، سزاوارترین اون علم به این که همت و تلاش انسان در طول علم، در طول عمر متوقف شود بر قنیه و چسب این علوم، اولای این علوم به این که انسان تلاش خودش را وقف چسب و اخذ این علوم کند، اشرف این علوم و اولای این علوم به این که انسان در تمام عمرش را صرف کسب اونها کند، هو معرفت و اعیان الموجودات. اشرف مبتدا بود، هو معرفت و اعیان میشه خبر، اولا هم که اصل بر مبتدا بود، دوتایی مبتدا هو معرفت میشه خبرش. هو معرفت و اعیان الموجودات المترتبه، شناخت موجودات مترتب است، موجودات خارجی. تعبیر به اعیان یعنی الموجودات العینیه. موجودات عینی یعنی موجودات خارجی. اعیان اضافهش به موجودات از قبیل اضافه موصوف به صفت میتونید قرار بدید، از قبیل اضافه بیانیه میتونید قرار بدید. اعیانی که عبارتند از موجودات، یا اعیان موجودات یعنی موجودات اعیانیه، موجودات عینیه و خارجی، هر دوش درسته. بله، اضافه صفت به موصوف. گفتم موصوف به صفت نشته باشد، اضافه صفت به موصوف، درسته. المترتبه صفت اول است برای الموجودات، که موجودات مترتبند، یعنی از جهت درجه و همچنین از جهت علیت و معلولیت ترتب بینشون هست. در اینجا منظور ترتب به لحاظ درجه نیست، منظور همون ترتب طولی است. لذا پسرش میگه المبتدأ من موجده ها و مبدأ ها. این المبتدأ صفت دوم است برای موجودات، یعنی صفت بر صفت. موجوداتی که مترتبند و از موجودشون و مبدأشون شروع میشه. میخواد بفرمد که ما در ممکنات تنها بحث نمی کنیم، بحث ما در مطلق اعیان موجودات است، که خدا هم یکی از این موجودات به حساب میاد. لذا موجودات مبتدا نیستن از عقل تا هیولا، بلکه مبتدا هستن من موجده ها، از واجب تعالی که موجده همشون و مبدعه ها، موجد است و مبدعه. البته سیاق عبارت قرائن همه دلالت میکنن بر این که المبتدأ صفت بعد از صفت باشد برای اعیان موجودات، مثل مترتبه که صفت اول. ولی اگر کسی دلش بخواد المبتدأ رو صفت برای معرفت بگیره اشکالی نداره، در شیراز نمیگیریم. یعنی معرفتی که از موجد و مبدع اعیان شروع میشه، یعنی اولین معرفت باید معرفت اله باشد، بعد موجودات دیگر. و قانون هم داریم در منطق که ذوات الاسباب لا تعرف الا باسباب ها. اگر ما بخواییم معلول ها رو بشناسیم، حتما باید اول علت رو بشناسیم و از طریق علت معلول ها شناخته بشن. پس هیچ ایرادی نداره که ما بگیم معرفتی رو که ما در فلسفه داریم باید از مبدع شروع کنیم تا به معلولات که میرسیم به اونها کاملتر آگاه بشیم. فعلا اگر از مبدع شروع نکنیم ممکنه آگاه بشین به معالی، اما اون آگاهی کامل نیست. ولی علم اثر بر معرفته، خب معرفت اعیان الموجودات و علم به اسباب کائنات، یعنی علمی که بهترین علمه، علم به اسباب کائنات. کائنات در اینجا به معنای موجوداته. کائن گاهی اطلاق میشه بر موجودات مادی تنها، اما در اینجا در تمام موجودات اطلاق میشه، نه بر موجودات مادی تنها. المتسلسله این صفت اسبابه. صفت کائنات قرارش نمیدیم، چون کائنات همشون متسلسل نیستن، بعضی از شما متسلسلن، در حالی که ما علم به همه کائنات رو لازم داریم. پس متسلسله رو صفت اسباب میگه. اسبابی که متسلسلند، یعنی در طول هم قرار گرفتند، به صورتی که اولی علت هست برای دومی، وقت دومی علت هست برای سومی، در حالی که معلول بود برای اولی. اون اولینش که فقط سبب است و علت است، آخرینش معلول است. این وسط هم عنوان علیت دارد برای مادون، هم عنوان معلولیت دارد برای مافوق. المنتهیه الى قایتها و منتهاها، اسبابی که اگر از ضعیف به سمت قوی بریم همشون منتهی می شدن به قایت و منتهای خودشون، که این اسباب در عینی که صادر می شند از مبدا منتهی هم می شدن به قایت و قایتشون و مبدعشون یک چیزه که واجب تعالی، همشون از واجب تعالی صادر می شن و ردیف اسباب رو تعیین می کنن و درست می کنن، همشون هم در سیر خودشون به واجب تعالی منتهی می شن، در سیر سعودی به واجب منتهی می شن. اگر در سیر نزولی هم حساب کنید از ضعیف به سمت قوی برید، آخر سر منتهی می شید به واجب تعالی که اول این اسبابه. همه اسباب در سلسله طولی منتهی می شن به واجب، یعنی همه سببیتشون رو از واجب تعالی می گیرن. ظاهرن مراد از المنتهیه این منتهی شدن در قوس سعود نیست، نمیخوام بگیم اینا در ترقیاتشون منتهی به واجب تعالی میشن، میخوام بگیم در سببیتشون منتهی به واجبن، یعنی همه سببیتشون رو از واجب تعالی گرفتن به این صورت که این یکی سبب است چون متکیس به قبل خودش، قبلی سبب است چون متکیس به قبل تر از خودش، همینطور جلو میریم همه رو متکی میکنیم به واجب تعالی و سببیت همه رو منتهی میکنیم به واجب تعالی و واجب تعالی میشه سبب الاسباب که همه اسباب به او منتهی میشن و او به هیچ سببی تکیه نمی کنه. منتهای اسباب است یعنی متکای تمام اسباب است و خودش متکی به هیچ سببی نیست. و ذالک این معرفت عیان الموجودات، این علم به اسباب کائنات، اینی که گفتیم اشرف ما ینسب الی الحقیقت و الیقین است و سزاوارترین علم است که انسان عمرش را در کسب این علم صرف کند، هو الفن الموسوم به حکمت نظریه. فن نیست که اسمش حکمت نظری است، حکمت عملی هم از جمله علوم حقیقی است، ولی حکمت نظری اشرف از اونه. حتی حکمت عملی از حکمت نظری استفاده ها می کند، پس معلوم میشه که حکمت نظری است. البته اگر حکمت عملی رو تأمین بدیم شامل ته هم بشه چنانچه بعضی ها خواستن این کار رو بکنن، اون وقت دیگه حکمت عملی منحصر به علم حقیقی نیست، مشتمل در علم حقیقی و اعتباری هر دو خواهد شد، ولی حکمت نظری حتماً علم حقیقی خواهد بود، دیگه اون مصداق اعتباری نداره. منطق هم که ما ابتدا میخوام واردش بشیم که این جلد یک درباره منطقه، منطق هم به خاطر مقدمه بودن برای حکمت نظری بالمجاورته، بالخاطر مقدمه به هر جهتی که میگید، اون شرافت حکمت نظری رو به دست آورده، یعنی خودش فی نفسه اون شرافت رو نداره، ولی چون مقدمه است برای حکمت نظری، شرافت از شرافت حکمت نظری چیزی به این منطق ترشح میکنه و او هم میشود علمی شریف. الموسوم به حکمت نظریه التی تستعد دو به اقتناعها ان نفوس البشریه. این نسخه برای تستعد دو، نسخه مثلم برای تستعد دو، نسخه رحلی قدیم که از میشه گفت از تمام این نسخ نسخه صافی صحیح تره، در تهران صاف شده اون رحلی کاغذ کاهیه، اون نسخه ظاهرن تستعدو داره، منتها اشتباهی اینو بین دوتا سین گذاشته، در تستعدو این بعد از دوتا سینه، ولی اون اینو بین دوتا سین گذاشته و تستعدو به نظر میسه بهتره. حکمتی که به اقتناعها یعنی به کسبها و اخذها یعنی به سبب کسبها و اخذها تفتف ادن نفوس البشریه، نفوس البشریه به سعادت میرسن. اگه تستعدن باشه معنا میشه نفوس بشریه مستعد میشن، یعنی مستعد رسیدن به کمال لایق میشن، چون که کمال لایق انسانی از دو بخش تشکیل میشه، یکی بخش نظری یکی بخش عملی. خب بخش نظری به حکمت نظریه مهده دارد و همین حکمت نظریه مقدمه است برای بخش عملی. پس با همین حکمت نظریه که خود نظر و مقدمه عمل به دست میاد، انسان مستعد میشه برای رسیدن به کمال لایق که بهره بردن از حکمت نظری و عملی با همه. پس تستعدو هم درسته، حکمت نظری انسان رو آماده میکنه برای رسیدن به کمال لایق، ولی به نظر میشه که تستعدو بهتر نیست، یعنی انسان و نفوس بشریه به سعادت نائل میشن اگر حکمت نظریه رو بخونن. ابن سینا در نجات بعد از اینکه ازش سوال میشه که سعادت حقیقی چیست، جواب میده که خوندن حکمت، سعادت حقیقی خوندن حکمت و حکیم شدن، نه تنها خوندن، فهمیدن و در جان خود نشاندن، این میشه سعادت. بعد ازش سوال، یعنی خودش از خود سوال میکنه، ازش سوال میشه که چه مقدار انسان رو به سعادت میرسونه، میگه مقدارش رو نمیتونم تعیین کنم، ولی میتونم بخشی از اون وسائل سعادت رو بگم. عالم بشی به حدود خدا، به وحدت خدا، با اوصافش، به افعالش، بعد وارد افعال میشه، این افعال رو بدانی، آخر سر میگه هر چی بیشتر بدانی سعادت بالاتر نصیب میشه، هر چی کمتر بدانی سعادت پایین‌تر. معلوم میشه که اینها حکمت نظریه رو منشأ سعادت میدیدن و این جهت مناسب است که ما در اینجا تستعدو تصحیح کنیم، اگرچه تستعدو هم درست. اصل معارف حقیقیه ناظر است به مسائل و علوم یقینی ناظر است به ابزار. علوم، بله، علومی که یقینن، یعنی علومی که از طریق یقین کشف میشنن، معارفی که حقیقی هن، یعنی معارفی که مربوط به حقائق هن، و علوم یقین یعنی علومی که از طریق یقین کشف میشنن. ما یه علم نداریم که از طریق یقین کشف میشه، علوم متعدد داریم، ریاضیات، حکمت نظری، همین فلسفه، طبیعیات و شاخه های این همه باید یقینی باشن. پس علومی هستن که هر یکیشون از طریق یقین کسب میشن. هر علمی رو میتوانید مشتمل کنید بر علومی، هر مسئله میشود علمی. شما میتوانید یک علم مدون رو مشتمل کنید بر ادهی از مسائل، یعنی مشتمل کنید بر علوم. هر علمی رو بگید علوم یقینی. البته در اینجا مراد این نیست، مراد از علوم یقینی همون اولیش که عرض کردم، ولی اگر یک علم به هم شما علوم یقینی به نامید به لحاظ مسائلش اشکال نداره. بفرمایید فرق بین معارف و علوم چیه؟ فرق بین معارف و علوم در اینجا گذاشته نشده، ولی گفته می شود که معرفت مخصوص به جزئیات هست و علوم مطلق است. چه جزئیات؟ چه کلیات رو شامل میشه؟ در جایی که میخوان فرق بذارن اینطور میگن، ولی در اینجا الان فرقی نیست. معارف و علوم هر دو مثل هم استعمال شدن، منتها در وقتی که معارف رو گفتیم مقید شدیم به حقیقیه، ناظر به مسائل بودیم، حال وقتی علوم رو گفتیم مقید شدیم به یقینیه، ناظر به ابزار بودیم. بر اساس هم بکنید اشکالی نداره، بتونید بگید معارف یقینیه و علوم حقیقیه. پس معارف و علوم در اینجا به یک معنا استعمال شده. بله، معارف هم همینطوره، علوم هم همونطور که عرض میکنم. در اینجا منظور از معارف و علوم علوم و معارف لغوی نیست، معارف و علوم اصطلاحی. علم اصطلاحی هم علوم مدون رو میگم، یعنی غیر مدون توش هست، پراکنده باشه اسمش علم نیست. در اصطلاح معلومات پراکنده رو علم نیست، مگه علم لغوی باشه. علم اصطلاحی یعنی معلومات مدونه، در اینجا مراد از علوم یقینیه و معارف حقیقی همینه، یعنی علوم یقینیه مدبن، معارف حقیقیه مدبن، که ما علوم و معارف اصطلاحی رو داریم میگیم نه لغت.
ما میگیم معارف اصطلاحی معارف
یه نخواستی میشه همه آموزها. بله اینجا همینه
دیگه. بله
نه علوم همینطوره. اخی میگید معارف اسلامی یا میگید علوم اسلامی؟ معارف اسلامی یعنی همه شاخه هایی که یه جوری به اسلام مرتبطه، یا علوم اسلامی هم همینه. یه جایی شما معرفت رو با علوم فرق میذارید، خب اونجا جا داره، همونطور که اصلا میگن معارف مربوط به جزئیات علوم مطلق، اما یه جا فرق نمیذارید. اینجا فرق گذاشته نشده، اینجا فقط بین حقیقی و یقینیه فرق گذاشته شده، معارف و علوم فرق گذاشته نشده. رایجه که تفنن در عبارات انجام میگیره، یعنی گاهی نمیگه علوم حقیقیه و علوم یقینیه، برای اینکه تفنن در عبارت باشه یکی رو میگه معارف یکی رو میگه علوم. من یه دفعه عرض کردم شما مراجعه کنید به قبسات، قبسات میزامان در فواصل زیاد، یعنی فواصل زیاد که میگم به خاطر اینکه کاملا یادم نیست، شاید هم بتونیم بگیم در طول مثلا یک قبس، من الان دقیق نمیدونم، ایشون عبارت کلمه رو تکرار نمیکنه، کلمه رو تکرار نمیکنه، سعی میکنه مرادش اون کلمه رو بیاره به هر صورت شده، که نمیخواد تفنن در عبارت رو از دست بده. شما مراجعه بکنید، در حالا لااقل یک صفحه رو میتونم بگم، شاید هم بیش از یک صفحه، مراجعه میکنید ببینید که کلمات که میخواد بیاره همشون معنیشون واحدن، کلمه تکرار نمیشه، بله معنا واحده، کلمه و لفظ سعی میکنه مترادف بیاره. این قانونی بوده قدیمی، این کارو میکردن، اینجا میشه همین کارو خواسته بکنه، نخواسته با معارف و علوم مطلب جدایی رو افاده بکنه، بلکه خواسته تفنن در عبارت بیاره، بله حقیقیه و یقینیه مطلب جدایی رو افاده میکنه. اعتباری بودن یعنی میتونید عوضش کنید، مثلا فرض کنید که ما میگیم فاعل مرفوعه، مفعول منصوبه، خب حالا کسی برعکسش کنه، هیچی به هم نمیخوره، معلوم میشه که این امر اعتباریه. اما فرض کنید که عقل درجهش عالی تره، نفس درجهش پایین تره، اگه بخواد عوض کنید نمیشه، مگر اون نفس عقل بشه، عقل نفس میشه، بلا امکان نداره، واقعیت نمیشه عوضش کرد، اما اعتبار میشه عوض کرد. علوم من چه انتظار، اگر منتظر اونمهتون واقعی باشه، خب من چه انتظارتون به یه صورت واقعی میشه، یعنی خود امر انتظارتون یه صورت به یه صورت واقعی میشه، مثلا ریاضیات رو شاید بتونیم بگیم بعضیش انتظاری هست، اما انتظاری که منشه واقعی داره، حالا اگر نگیم همش انتظاری هست، چون ما عددی که در خارج نداریم، ما معدود در خارج داریم، این عددها انتظاری هست، ولی انتظاریات واقعی هست، اینا رو میشه علوم حقیقی گفت. اما یه انتظاراتیست که همونطور که هست کردیم اعتباریه، منشهش اعتباری، خودش اعتباری، خب اینا علوم اعتباری تشکیل میده. توحید چه حقیقیه؟ نبوت هم همینطور، خب توحیدی که ما میگیم معنیش اینه که اعتقاد به وحدانیت، خود وحدانیت یه امر واقعیست، اعتقاد به وحدانیت هم یه امر واقعیست، هیچ کنیم یه اعتباری نیست، و نبوت هم همینطور، نبوت هم یه امر واقعیه، بالاخره یه چیزی که در جهان اتفاق میفته، هیچ لازم نیست، حالا این تیکر رو عرض میکنم، لازم نیستش که ما در جواهر بحث کنیم تا علممون بشه علم حقیقی، در اعراض هم بحث کنیم، در افعال هم بحث کنیم، به شرطی که واقعیت داشته باشن میشن علم حقیقی. عرض میکنم اخلاق رو ما علم حقیقی نیستیم، اخلاق جز علوم حقیقی به حساب میاد، چرا؟ چون عبارت است از هیئت نفسانی، حالا یا هیئت رذیلیه یا هیئت فضیلیه، چون هیئت نفسانی است و این هیئت نفسانی واقعیت داره، علمی که مربوط به اخلاق میگیم علم حقیقی، علم یقینی، علتش اینه که اون هیئت واقعیت دارد ولی حیات یه امر عرضی. حالا نبوت یه فعله ولی واقعیت داره، لزومی نداره حتی اون امر واقعی جوهر باشه، میتونه عرض باشه، میتونه افعال باشه، هر چی که واقعیت داره اگه در موردش ما علم رو تدوین کردیم علممون میشه علم حقیقی. نه فقه اعتباریه، به عمل من، به عمل من نگاه نکنید، به عمل، به عمل من نگاه نکنید، به اعتبار نگاه کنید. این رو اعتبار کرده واجه، اون رو اعتبار کرده مستحب. حالا مصالح نفس الامریه دارد یا نداره خیلی یه مبحثی است که این علوم، که این احکام شرعی مصالح نفس الامریه دارن یا ندارن. ممکنه یه مصلحت، مصلحت اعتباری باشه، حتی واقعی هم نباشه، ولی در این حال به خاطرش وجودی آمده که بعضی از امور اجتماعی همینطور که هنوزم تحقق پیدا نکرده، میگه تحققش بده. فعلی که من ایجاد میکنم، نمازی که من میخونم، خب یه واقعیته، یه حرکت، حرکتم در خارج است، ولی وجوب این نماز، سر چه در نماز من بحث میکنه، در وجوب نماز بحث میکنه، وجوب نماز یه امر اعتباری. حالا تابع مصالحه، بله مصالحش واقعی، مصالحش واقعی. اگر کسی بخواد مصالح نماز رو در یه علمی بگنجونه یا مصالح بقیه اعمال رو در یه علمی بگنجونه، علمش میشه علم حقیقی، چون مصالح واقع وجود مصالح دیدنه. ولی این وجوب و این استباب و امثال ذلك این اعتباری، احکام اعتباری، ازا گفته میشه علم اعتباری. نه فقی، فقی که حق اعتبار نداره، اون که شارع اعتبار میکنه. ببینی قانون که می، قانون بله میتونه، بله یه جا واجبی رو حرام میکنه. الان دارید نماز، الان دارید نماز، الان دارید نماز میخونید، یه بچه هم افتاده، وقتتون هم بسیه، یه بچه هم افتاده تو حوض دارید میمیره، اون نماز حرامه. بالاخره، بالاخره هست یک اینا قابل تبدیل و تبدله. ولی جوهر رو مثلا فرض کنید که یه جوهری رو که عقله بخواد نصف کنه میشه، اما یه واجبی رو بخواد بر اثر یه حادثه مستحب بشکنید، بله قابل تعویض به وسیله من نیست، به وسیله خودش هست. بس نفس چیه؟ به وسیله خودش هم قابل تعویض، به وسیله خودش قابل تعویض، نفس معناش هم اینه، معناش اینه که اکتو داره عوض میشه. چیه؟ خیلی خود داره عوض میشه، خوش داره عوض میشه دیگه، نفس به لحاظ ما داره عوض میشه، بالاخره خودش میتونه حکم عوض کنه. اگه اون فرم میخواد، اگه شما میخواد اینطوری بگیرید، همه علوم میشن واقعی، هیچ علم اعتباری نداریم، چون خود همین اعتبار من هم یعنی، خود همین اعتبار من هم یعنی واقعی دیم. ما میگیم اعتبار مقابل واقعی، کلام را اعتباری میگیم. حالا در حسیل ببینیم اعتباری چی معنی میکنه. اعتبار در مقابل واقعی، اعتبار در مقابل واقعی، بله معنی وسیع‌تری از باید معتبر بگیرید، اشکال نداره هر چی که اعتبار باشه. همه رو میگه فن، در این حال فن هم نیست، بله تمام. شما شفا رو مراجعه بکنید، هشت بخش در طبیعیات داره، همه رو میگه فن. الفن مستادش علم و نفس، همش فنه، اطلاق فن در این حال میشه. بله فن مهارت میخواد، اما مهارت حالا در جدی میخواد یا علمی میخواد. فنه یعنی مهارت میخواد، اما حالا تجربه میخواد. اما تجربه اصلا تجربه عملی باید باشه یا تجربه اعتقادی هم کافیه؟ تجربه اعتقادی هم کافیه. خب کما و فضالت دوم رو میخوام معنا کنیم. متقدمین نسبت به علم فلسفه حق تأسیس دارن و حق تکمیل دارن. هم علم رو تأسیس کردن، هم تا جایی که براشون ممکن بود این علم رو تکمیل کردن. اما متأخرین بر این علم حق تلخیص و تجرید دارن. متأخرین همون نباحث رو که متقدمین گفته بودن تلخیص کردن و خود خلاصه کردن باعث جمع شدن علم و راحت تر آموختن و راحت تر حفظ کردن علم میشه. به این جهت تجرید یکی از اموری بوده که در بین متأخرین رائج شده. میبینید مثلا خواجه رو که تحریر اقلیدس می‌نویسه، یعنی همون کتاب اقلیدس رو که مفصله تحریرش میکنه. زیاد رسم بوده که خلاصه نویسی میکردن. این خلاصه نویسی ها هم باعث میشده که متعلم مطلب رو گرمتر درک بکنه، هم اگر بخواد حفظ بکنه حفظ براش آسان تر باشه. پس متأخرین بر این فلسفه حق تلخیص و تجرید داشتن که زوایدی رو که در کتب قدما بوده حفظ کردن یا در جای خودش بردن، اگر هم قابل حفظ کردن نبوده بالاخره ارزشی داشته بردن در جای خودش. به این ترتیب علم منظم شده و از روایت خالی شده. اینم یه نوع حقیست. و مصنف خواهی میخواد بیان کنه که مصنف چون از متأخرین است کتابش تجرید حرفای گذشته است و حق مصنف هم در نوشتن این کتاب محفوظه. با بیان با کما و کذاله که اول ایشون بیان کرد که کتاب مصنف مشتمل است بر بهترین و شریفترین حفظ، الان میخواد بیان کنه که خود مصنف هم بر اثر کاری که کرده که کارش همون کار متأخرین است حقی به گردن این علم داره و این کتابی که نوشته از صنف همون کتاب هاییست که تجرید رو و تلخیص رو دربر داره و تلخیص و تجریدی که ملاحظه خواهید کرد که بسیاری از مباحث رو با کوتاه در این عبارت که به قول خاطر به عبارات موجز آساس بیان میکنه. و کما این که متقدمینی که فائز بودن یعنی ظفر یافتند بها به این علوم و فیروز شدن بر این علوم و غلبه کردن و این علوم رو به دست آوردن، تفضلو تفضلی نیکی کردن نیکی رساندن علاوه من بعدهم بر افرادی که بعد از خودشون هستن نیکی کردن و فضل افاده کردن به تأسیس و تمهید. به تأسیس و تمهید متعلق به تفضل است. یعنی به تأسیس علم و تمهید و آماده کردن و مرتب کردن علم. تمهید به معنی مرتب کردن میاد، به معنی کامل کردن میاد. اینجا همش مناسبه. همونطور که متقدمین چنین تفضلی نسبت به منبعی که خودشون داشتن کذالک المتأخرون الخائزون فیها قضوا حق من قبلهم. متأخرینی که وارد شدن و غور کردن فیها در این علوم ادا کردن حق قبلی های خودشون رو، یعنی حق متقدمی رو ادا کردن. چطور؟ به تلخیص و تجرید. به تلخیص و تجرید متعلق به قضوا هست. حق گذشتگان رو ادا کردن به اینکه کلام اونها رو تلخیص کردن تجرید کردن مرتب منظم در اختیار دیگران قرار دادن. یعنی کاری رو که اونها پراکنده انجام داده بودن اینها منظم کرد. بالاخره یک کار اساسی بوده و با این کار میشه گفت دین گذشته ها رو ادا کرد. مصنف هم از جمله همین گروهه. این کلام میخواد بفهمونه حق مصنف رو. مصنف هم از جمله همین گروهه که کار تفتیش و تجریب رو بوده گرفته و مبانی گذشته ها رو در این کتاب به طور خلاصه در اختیار ما گذاشته. حالا کما و کذالک فکن، همونطور که شیخ الرئیس ابن سینا به لحاظ درک مطالب فوق خیلی از صاحبان علم به حساب می آمده، به طوری که ایشون مطالب آیه و از ذهن رو به آسانی در اختیار قرار می داده و چیزهایی که به ذهن دیگران خطور نمی کرده ایشون در خاطر خودش می آورده و با قلم تبیین می کرده، با بیان تبیین می کرده و کتب رو هم تجرید می کرده، همونطور که خودش جز سرآمد عالمان است، این کتاب اشاراتش در بین کتبش می شود گفت سرآمد کتبش. همونطور که خودش در بین عالمان سرآمد عالم ها هست، این کتابش هم در بین کتاب های خودش تا چه برسه کتاب دیگران سرآمد کتاب هست. پس می شود گفت اشارات از کتبیست که باید بهترین یا جز بهترین ها دانسته شدن. و انصافا این تعریفی که خواهی می کنه تعریف به جایی، نمی شه گفت تعریف بی جایی، تعریف درستی مبالغه آمیز نیست. منطقش رو، طبیعیاتش رو، فلسفش رو، عرفانش رو، چون مشتمل بر هر چهار تا فنه، هر کدومش رو ملاحظه می کنید و با دقت میخونید میبینید از بسیاری کتب بی‌نیازتون کرد. حتی نسبت به مطالبی که طرح نشده ذهن شما رو آشنا میکنه، به طوری که اگر شما این چهار فن اشارات رو کاملا مسلط باشید احساس میکنید که در هیچ یک از این علوم لنگ نیستید. یعنی همه منطق و طبیعیات و الهیات و عرفان کنهو در دست شماست و بیجهت نیست که این همه سال این کتاب کتاب درسی بوده، هنوز هم بین کتب می درخشه. چهار نفر از بزرگان روی این کتاب کار کرده، یکی ابن سیناست، یکی فخر رازی، یکی قاضی نصیر، یکی قطب رازی. اینا افراد مهم بودن، قوی ترین، تقریبا جز قوی ترین اذهان فلسفی هست و در این که روی این کتاب چهار نفری کار کرد. این کتاب به این صورت در آمده شلون در اختیار ماست. بنابراین کتابیست بسیار مفید و قابل اعتماد. به این جهت سزاوار است که وقت زیادتری صرف خوندنش کنی و بیشتر در تلقی مطالب زحمت بکش. بله، این هم خواستم عرض کنم متأخرین در تکمیل علم نقش داشتن، این نقش نبودن، ولی علم در همون بین متقدمین کامل شده، یعنی اون حالت علم بودنش تمام شده. حالا بعد بعضی مسائل اضافه میشه، بعضی مسائل تبیین بهتر میشه، استدلال بیشتری برش میاد، اونم مباحث دیگریست. ولی اصل این علم رو که میخواسته به صورت یک علم تدوین شده در بیاد متقدمین انجام داده بودن، منطقه با زوایه متأخرین خود علم رو به علم نکردن. علم قبلا علم شده، یعنی مدون شده، اینا آمدن و تجرید کردن یا یه چیزایی رو اضافه کردن، مسائل اضافه کردن، این علم رو کاملتر کرده، ولی علم به ما و علمون قبلا حاصل بود. علم تدوین شده قبلا حاصل بود که متقدمین کار رو در علم بودن تمام کرده بودن، منطقه چیزهایی لازم بوده که متأخرین انجام داد. خواهم ارز کنم که متقدمین این چنین نبوده که کارشون علم به حساب نیاد، اون چیزی که اونا انجام دادن علم بوده. علم عبارت است از یه قوانین مدونی که در بین اون قوانین تناقضی یافت نمی شود، همه قوانین با هم سازگارن، یه جوری با هم الفت دارن، این میشه علم. علمی که غرضش واحد، موضوعش واحد، قوانینش با هم تعارض نداشته باشن، اینو میگن علم واحد. این کارو متقدمی کرده بودن، متأخرین نمیخواستن این کارو انجام بدن. متأخرین همون علمهای حاصل شده رو که از متقدمین استفاده بودن یه جوری یا منظمترش کردن یا مجردش کردن یا یه مسائلی بهش اضافه کردن. این دیگه علم رو علم نکرد، بلکه علم قبلا علم شده بود، اینها این علم رو یه خورده‌ای تقویت کردن، تشمیل کردن، یا اینکه به فرمه تلخیص کردن. و کما ان نشرف رئیس، من خیلی از مطالب خواجه رو از خارج نمیگم، فقط اصل محتوا رو میگم چون مطلب خیلی سنگین نیست، از رو بقیهش میخونم. و کما این که شیخ الرئیس ابو علی حسین بن عبدالله بن سینا شکر الله و سعیه، عبارت مطلقه، شکر خدا به معنای جزاست، شکر الله و سعیه این خدا جزا و پاداش تلاشی رو بده. حالا کدام تلاش؟ مطلق تلاش یا تلاشی که در این علم مورد توجه ما داشته؟ ظاهر عبارت اینه که مطلق تلاش. حالا اگر کسی هم مقیدش کند با اون چه که در اینجا نوشته شده ایرادی نداره، که بگه محدوده بحث ما تعیین می کند مراد از سعی رو. البته چون دعاست و ما موظفیم که رحمت خدا رو وسعت بدیم، زیرا خودش فرموده وسعت رحمتی کل شی، به این مناسبت ما دعا رو مقید نمی کنیم، ولو محدوده بحث قرین است و تقیید، ولی مقید نمی کنیم. شکر الله و سعیه یعنی مطلق، مطلق سعیش خدا جزا بده. مقید کردن یعنی بخله، اونم بخل از جانب ما، در حالی که خود کسی که میخواد شکر بکند و جزا بده اصلا بخل نداره. اگه او بخل نداره ما بخوام بخل کنیم خیلی قبیله. و کما انه شیخ الرئیس ابا علی الحسین ابن عبدالله ابن سینا کان من المتأخرین معیدن به نظر ساقط، از بین متأخرین معید بوده، یعنی از جانب خدا کنش می شده به نظر ساقط. ساقط این نافذ، نظر ایشون نظر نافذی بوده، در مطلب نفوذ می کرده، به عمق مطلب می رسیده و مطلب رو اون طور که باید درش بکنه درش می شده. والحدث ساقط، ایشون صاحب حدث هم بوده، حدثش هم ساقط به حق بوده. حدث رو بعدا معنا می کنیم، همون فکره، منطقه در فکر حرکت بطیع داریم، در حد حرکت سریع داریم، به طوری که وقتی به مطلوب برخورد کردیم بلا فاصله میبینیم حد بسط در ذهن ما میاد و قیاس تشکیل میشه، این اصطلاحا میگیم هست. اما اگر جستجو کردیم تا به زحمت حد بسط رو پیدا کردیم، اینو میگیم فکر. مصنف نه تنها فکر داشته بلکه حد هم داشته، یعنی بسیاری از مسائل رو به سرعت هم کشف میکرده و این طور هم نبوده که سرعت آسیبی به حقانیت کشفش برساند، بلکه حدثش حدث صائب بوده، خطا نبوده. گاهی از اوقات انسان به سرعت به یه مطلب میرسه بعد متوجه میشه که خطا کرده، تو سرعت گاهی از اوقات مستلزم خطا هست. اما ایشون در اینی که سریعا به مطلب میرسیده به حدث میزده، حدثش هم صائب بوده، یعنی مطابق واقع و حق بوده. بله فربان یعنی فارغ بین حق و باطل، که میفهمه حق چیست باطل چیست. تشخیص میده که تشخیص باطل چیست، یعنی سائل و از غیر سائل تشخیص میده. ولی اگه کسی بهش فرقان عطا بشه، او میتواند نظرش همیشه سائل باشه. موقفاً فی تهذیب الکلام و تقریب المرام. نسخه مصر داره موقفاً، نسخه ما داره موقفاً، هر دوش درست. موقفاً فی تهذیب الکلام، در این که کلامی رو بخواد مهذب کنه و از زوایا پاک کنه آدم موفقی بوده، یا موقفاً، موقف یعنی مجرد کارآزموده، کارآزموده بوده در تهذیب کلام، مجرب بوده یعنی تجربه دار بوده، آدم ناشی نبوده. وقتی وارد تهذیب کلام می شده مثل یه استاد تهذیب می کرده، استادی که سابقه تهذیب داشته. ما تقریب المرام یعنی مقصود گوینده رو به ذهن شنونده نزدیک می کرده. تقریب المرام نزدیک کردن مقصود به ذهن شنونده یا ذهن خواننده. معتنیان به تمهید القواعد، اعتنا داشته، عنایت داشته، توجه داشته به تمهید قواعد، یعنی تنظیم قاعده ها. سعیش بر این بوده که مطالب رو در قالب قواعد بریزه و قاعده رو ارائه بده. و تقیید العوابد، عوابد یعنی مطالب فراری، مطالب وحشی، مطالب قریب واقعی که در اختیار هر کسی قرار نمیگیره. ایشون مجرد تجربه دار بوده و ماهر بوده در این که به قید بکشد، مقید کند یعنی حبس کند و به قید بیاورد اون مطالب فراری رو. یعنی مطالب وحشی رو در بند کند و این مطالب در بند شده رو در اختیار خواننده یا شنونده قرار بده. مطالبی که خود خواننده یا شنونده نمیتوانست اونها رو سیب کند، ابن سینا اون مطالب فراری رو در بند کرد، در قفس کرد، در اختیار گذاشت. مجتهدن فی تقریر الفرائض، کوشا بود در بیان. تقریر به معنی تبیین هم میاد، به معنی تثبیت هم میاد. اینجا به هر کدام از دو معنا بگیرید درسته. فرائض یعنی فریده، فریده یعنی در درشت، مروارید درشت. خب معلومه مطالبی که ایشون میگه همه مروارید بودن، همه زینت ذهن و نفسن، پس یاد داره که مروارید به حساب بیاد. ایشون مروارید ها رو و جواهر ها رو، جواهر را بله گوهر ها رو همه رو به طور کامل تقریر میکنه و کوشاست در تقریر این مطالب و کوشاست در تجرید این فرائد عن زوائد، یعنی فرائد رو از زوائد برهنه میکنه که مروارید خالص در اختیار شنونده یا خواننده قرار بگیره. همونطور که خود شیخ الرئیس این چنین است، در بین علما این چنین وضعی دارد، این کتابش در بین کتب خودش یه همچین وضعی داره. کذال کتاب الاشارات و تنبیهات از تصانیف او و از کتب او، همونطور که وسمهو هو و به، وسمهو یعنی علامت داده، یعنی متصف کرده به وسفهو، همونطور که خودش متصف کرده و همونطور که خودش عنوان داده. مثلا کتاب رو نامیده الاشارات و تنبیهات، پس الاشارات و تنبیهات عنوانی هستند برای این فصولی که در این کتاب ذکر می شود. خود مصنف رسما یعنی عنوان داده به کتاب، همونطور که خودش عنوان داده کتابش پر است از اشارات و پر است از تنبیهات. که از هزال کتاب اشارات و تنبیهاتی که از تصانیف او و کتب اوست، همونطور که خودش علامت داده، خودش عنوان داده، هوه به سما و سمه هوه به، هوه یعنی مصنف، به یعنی زمیر بهی و انگل مای و سمه، همونطور که خود مصنف علامت داده، خود مصنف متصف کرده او را به اون چیز، مشتمل به اون عنوان، مشتمل است بر اشارات به مطالب و تنبیهات علی مباحث، مشتمل است بر اشارات به مطالبی که این مطالب امهات این حکمت نظری هستند، امهات یعنی اصول قواعد، مشهونون مشهون یعنی پره، مملو است به تنبیهات در مباحثی که اون مباحث مهمات مباحث فلسفه هستند، امهات و مهمات رو در اینجا جمع کرده، به بعضی ها اشاره کرده، بر بعضی ها تنبیه کرده و به این جهت اسم کتابش رو تنبیهات اشارات و تنبیهات گذاشته. مملوون به جواهر کلها کلفوسوس، این کتاب پر از گوهرهایی که همه این گوهرها مثل فسوس این نگین ها هستن، یعنی لبن اون نقض و اساس مطلبن، که همونطور که در یک انگشتر نگین مهمه، اون خود انگشتر مهم نیست که از چی باشه، از هر چی باشه، بالاخره یک چیزی باشه که این نگین رو نگه داره، حتی کسی بتونه با نخم این نگین رو ببنده، بالاخره نگین خودش اینکه علاوه حال نگین اصل در زینته و نوشته های ایشون هم گوهرهاییست که همه کلفوسوس هم، یعنی همون گوهر اصلی هم، گوهری هستن که تمام رغبت ها به سمت اون گوهر هاست. محتوین علا کلمات، این کتاب محتویست بر کلماتی که اکثر این کلمات جاری مجرای نصوص هست، نصوص یعنی عبارات مختصری که از صاحبان بلاغت و فصاحت علل خصوص رئیس بلغا و فصحا یعنی حضرت امیر و اولاد ایشون صادر شده. اینا رو میگیم نصوص. کلمات ابن سینا رو میبینید نظیر نصوص هست، یعنی اگر نمیدونستیم که این کلمات از ابن سیناست، با برخورد به این کلمات میگفتیم شخص بلیغی گفته، شاید هم نصی باشد از نصوص، تا این اندازه شباهت به نصوص ده. متضمن لبیانات معجزه، این کتاب در بر دارد بیاناتی که دیگران عاجزند از آوردن مثل این بیانات. سی عبارات معجزه، این بیاناتی رو که همگی معجزه هستند در یک عبارت مختصری آورده، که همون ریختن این مطالب در این عبارت مختصر خودش یه نوع معجزه دیگری است، هم خود بیانات معجزه است، هم در قالب موجز ریختن یه نوع معجزه دیگری است. و تلویحات رائقه، حتی بر عبارات فی عبارات معجزه و فی تلویحات رائقه، تلویح در اصطلاح کنایه پرواسطه رو میگه، کنایه گاهی با یک واسطه ما رو به حقیقت میرسونه، گاهی با چند واسطه، اون کنایه‌ای که پرواسطه باشه، با چند واسطه ما رو به معنای حقیقی واصل کنه، بهش میگن اصطلاحاً تلویح. کلمات مصنف اینطوره، کنایه آورده، یعنی نه کنایه‌ای که بلافاصله ما رو به معنای حقیقی راهنمایی کنه، بلکه کنایه‌ای که باید چند درجه رو طی کنیم، چند مرتبه رو طی کنیم تا به معنی حقیقی برسیم. مثلا مثل زیدان کثیر الرماد، زیدان کثیر الرماد کنایه پرواسطه است، گفت معنای ظاهریش اینه که، معنای حقیقیش اینه که خاکستر در خانه زید زیاده، رماد یعنی خاکستر زیاده. از این معنا منتقل میشیم به مطلب بعدی که پس معلوم میشه که پخت و پز زیاده. بعد منتقل میشه به معنی بعدی، پس معلوم میشه مهمان زیاده. آخر سر منتقل میشیم به این که پس معلوم میشه جود و کرم داره. ببینید با چند تا واسطه منتقل شد. این میشه بهش میگن کنایه پر واسطه. این چنین کنایه که ما رو به مقصود نائل کند با وسائط بهش گفته میشه تلبیه. کلمات مسند مشتمل است بر تلبیهات رائقه، یعنی کنایات پر واسطه که رائقند. رائق رو اگه از ربقه بگیریم به معنای خالص، صاف و زلال بدون فلت و قش، اگر از ریقه بگیریم به معنای روشن درخشنده، هر دو معنی میکنیم. تلویحات رائقه، تلویحات خالص درخشان، که هم خالص هست از بواید و هم در عین این که پرواسط هست اونطور نیستش که شخص مطلب رو گم کنه، بالاخره درخشندگی داره و انسان رو با تأمل به مقصود میرسنه. به کلمات شائقه، یعنی عبارات موجزه، تلویحات رائقه را هم با کلماتی آورده که شائقن. شائق یعنی مطلوب، مرغوب، هیجان برانگیز، ایجاد کننده شوق. شائق یعنی ایجاد کننده شوق. قد استوقف الهمم العالیه علی الاجتناه به معانی. استوقف یعنی طلب وقوف کردن. وقوف دو معنا داره، یکی به من اطلاع، یکی به من ایستادن، مثلا وقت فران ایستادن. هر دو معنا میکنه. اگر سه ظاهرن یکی از این دو مراده. قد استوقف یعنی طلب آگاهی میکند، همم عالیه طلب میکند، همم عالی یعنی تلاش های بلند، طلب میکنند آگاهی بر اجتناه به معانی این کتاب را. اجتناه یعنی به عمق رسیدن، یعنی همت‌های عالی سعیشون بر این است که به عمق معانی این کتاب برسند. این در صورتی است که استوقف رو به معنای طلب وقوف یعنی طلب اطلاع قرار بدید. معنای دوم اینه که قد استوقف الهمم العالی، یعنی اینقدر این مطالب بلند است که حتی همم عالیه توقف می‌کنند و نمیتوانند به کنه معانی این کتاب دسترسی پیدا کنند. از این معانی این کتاب ظاهری یا اینکه باطنی که بعد از ظاهر است درک میکنند، ولی عمر که اون باطن اساسی است برای هر کسی حتی برای همه معالیه روشن نمیشه. عبارت بعدی نشون میده که این معنای دوم ترجیح داره بر معنی اول، اگر چه معنی اولا صحیحه. حالا عبارت دوم توجه کنید. وستقصر الامال الوافیه دون الاطلاع على فهاویز. وافی یعنی تامه، یعنی کامله. فهاوی یعنی مقاصد، معانی، مضامین. و قصور پیدا کردن، ناتوان شدن، آرزوهای تام و آرزوهای کامل، اون آرزوهایی که سعیشون بر اینه که به مورد آرزو واصل بشن، اینجا که رسیدن کوتاه آمدن. دون الاطلاع علی فهاوی یعنی قبل از رسیدن، قبل از مطلع شدن در معانی و مقاصد این کتاب کوتاه آمدن. کوتاه آمدن این دستشون نرسیده این معانی و مقاصد کتاب، حتی آرزوهای بلند، حتی آرزوهای تام که به هر مورد آرزوی میرسن به اینجا که رسیدن توقف کردن و نتونستن پیش برن. خب تا اینجا توضیح خود کتاب. حالا خاطر میخواد بیان کنه که قبل از من فخر رازی این کتاب رو شرح نوشته. و در شرح نویسی تلاش فوق‌العاده کرده، دو تا کار عمده انجام داده. یکی اینکه مطالب خفی این کتاب رو با بهترین بیان روشن کرده، دوم اینکه عباراتی رو که دو پهلو یا چند پهلو بودن و خواننده با برخورده به اونها چند معنا در ذهنش ترسیم می شده، با عبارتی که فقط یک معنا رو افاده کنه تفسیر کرده و اون عبارتی رو که دارای التباس بوده از التباس بیرون آورده. و این دوتا کار در شرح نویسی لازمه، یکی توضیح مخفیات، یکی هم از التباس در آوردن اون جملاتی که یک چند پهلو یا دو پهلو هست. این دوتا کار رو با موفقیت فخر رازی انجام داده، از حق شرح نویسی رو ادا کرده. منتها ایشون کار سومی هم کرده که اون کار به نظر ما نابجا بوده، و اون این که تا توانسته قواعدی رو که مصنف در این کتاب نوشته متزلزل کرده و مطالبی رو که در این کتاب گفته شده باطل کرده و به این صورت در کتاب قدری وارد کرده که کتاب رو از قابلیت اعتماد انداخته. یعنی یکی دوتا اشکال نشده، در نوع مسائل اشکال کرده، به طوری که خواننده فکر میکنه که تمام مسائل یا جل مسائل مباحث این کتاب باطله و رغبتی به خوندن پیدا نمی کنه، چون میگه من بخونم عواطیل خونده میشه. و وظیفه شارحی نیست که این چنین کاری انجام بده، این در واقع شرح نویسی نیست، تحریر کتابه، نشرح دادن کتاب. وظیفه شارح هر کتابی این است که تا جایی که ممکن است از نویسنده کتاب دفاع کند، اون جایی که میبیند دفاع ممکن نیست اشکال کند و اشکال رو هم با انصاف طرح کند، زیرا که خداوندی که محاسبه دقیق است همه چیز را محاسبه می کند، حتی برخورد ما با مصنف‌های کتب رو که چگونه با اونها برخورد کردیم و چگونه زحمتشون رو ارج نهادیم یا ضایع کردیم. پس وظیفه شرح نویسی این است که تا جایی که ممکن است دفاع کند و اونجایی هم که ممکن نیست اشکال کند، منطقه با عباراتی که از حد انصاف بیرون نباشد. ولی فخر رازی اونجایی که ممکن بوده دفاع کند دفاع نکرده، تا جایی که ممکن بوده تخریب کرده. اونجایی هم که اشکالش وارد بوده شاید در بعضی موارد شرط انصاف رو رعایت نکرده، تعبیراتی که شاید مناسب مسکینان نبوده داشت. مثلا در بعضی جاها میگه که این حرفا مغالطه است، این حرفا اعتماد، اینا خطاب است. خب اینا خطاب گفتن توهین نیست، ولی به مثل این سینا گفته شود که تو خطاب گفتی توهینه، چون شخص مقابل باید ببینیم چه کسیه. اگر به مثل این سینایی که هرگز در اطراف خطاب گردش نمی کند و تمام سعیش بر اتخاذ برهان از گفته شود تو خطابی هر زدی توهینه، با هیچ وقت از این توهین نمیشه. این خروج از شرط انصاف در شارح نباید در اونجایی هم که اشکال وارد باشه این چنین حرف بزنه، باید باز هم بالاخره ادب شرح نویسی رعایت بشه. وقت شرح رو فی من شرحه، این کلمه فی من شرحه نشون میده که فخر رازی تنها شارح نبوده، شرح کرده این کتاب رو. در بین کسانی که شرح کردن این کتاب رو الفاضل العلامه، الفاضل العلامه همونطور که معلومه فاعل شرحه اوله، فاعل شرحه دوم نیست. شرحه فاضل العلامه در بین شراح، فاضل العلامه فخرالدین ملک المناظرین، پادشاه مناظره کننده ها، سلطان مناظره کننده ها. خواجم داره اعتراف میکنه، یعنی در بحث مناظره ایشون سلطان بوده، کسی از افتش بر نمیمده، در هیچ بحثی ایشون شکست نمیخورده، در همه مباحث شکست میده و همین هم ظاهرن عامل مرگ شده. گویی معتقدم که ایشون در آخر اون شیعه شد و کشته شد، ولی گروهی کثیری معتقدم که ایشون در حرات با کرامیه بحث کرد و بزرگان کرامیه رو شکست داد، فردا مسلم شد و با مسلم شدن از دنیا رفت. علاوه بیشتر معتقدم که کشته شد. علت کشته شدنش همین مناظره شد. مناظره میکرده و بزرگان شکست میخوردن، هیچکی در مقابلش نمیتونست ایستادگی بکنه. رضا ملک خود مناظره بوده، حتی نقل میشه که میامده سر حوض میشسته، طلبه هم دور حوض جمع میکرده، میگفته که توی این حوض چیه؟ مردم میگفتن آبه، طلبه میگفتن آبه، میگفت نه من با دلایل ثابت میکنم که آب توی این حوض نیست. میگن 40 تا دلیل میابرده، حالا نمیدونم مبالغه است، 40 تا دلیل میابرده برای اینکه آب توی حوض نیست. همه هیچ شده میتونی جواب بده، همه قانع میشدن. بعد بعد میگفته آب رو میپاشیده، میگفته این دلیل بسران هرچل دلیلم. یعنی اینقدر مسلط بوده بر استدلال و مسلط بوده بر مناظره. در نسخه حالا یادم نیست، نسخه نیست بود زهرم، ملک المتناظرین گفته شده، خوب نیست. ملک المناظرین خوبه، کتاب ما ملک المناظرین داره. محمد ابن عمر ابن الحسین ابن خطیب رافی، پدرش در شهر ری منبری بوده، منبری خیلی مهم، خطیب ری بهش گفته می شده، خطیب رازی، بسیار خوشبیان، پسر هم از پدر اسپورته بوده. جزاه الله خیرن، جزاه الله خیرن، با توجه به این که مصنف ایخاج دل خوشی از دست فخر نداشته، به معنای عامش خودشته نمی شه. جزاه الله خیرن رو ما به معنی عام نمی زنیم، بلکه محدوده بحث و همچنین نظری که خاجر فخر داشته، این جزاه الله خیرن رو مقید میکنه. جزاه الله خیرن در این سرنویسی، یعنی خدا پاداش سرنویسی رو بهش بده، بقیه کارها رو نمیگه. البته اگرم به عموم واگذار کنید اشکالی نداره، ولی این محدوده بحث و همون نظری که خاجر فخر داره، اینا قید میزنن به جزاه الله خیرن، یعنی خدا پاداش این سرنویسی رو بهش بده، پاداش خیر بهش بده. فتیه هدفی تفسیر ما خفیه من به اوضح تفسیر، جهد یعنی تلاش کرده در تفسیر و بیان کردن آنچه که خفیه من هم منها در کتاب، یعنی مطالب مخفی این کتاب رو تفسیر کرده به اوضح تفسیر، به اوضح تفسیر متعلق به تفسیره، مطالب خفی منه یعنی از این کتاب رو تفسیر کرده به اوضح تفسیر و تلاش کرده که بهترین تفسیر رو در این زمینه داشته باشه. این مطلب اول که حق سرنویسی ادا شده، چون بهترین تفاسیر رو برای مطالب مخفی کتاب ارائه داده. مطلب دوم، و استهدى في تعبير ما التبس فيه به احسن تعبیر، ما التبس فيه یعنی في هذا الكتاب، عباراتی است که عرض کردن دو پهلو یا چند پهلو، چند جور معنا میشه، خواننده وقتی به اون عبارت برخورد کنه مقصود رو نمیفهمه، چون چند چیز تو ذهنش تفسیر میشه، چند معنا تو ذهنش میاد، نمیدونه کدومش اراده شده. فخر رازی عبارت رو عوض کرده و تعبیر کرده به تعبیری که دیگه خالی از التباس باشه، و از که حتی تلاش کرده، کوشش کرده در اینجا تعبیر کند ملتبس در این کتاب رو تعبیر کنه به احسن تعبیر، یعنی تعبیر خوبی که از التباس بیرون بیاد. این دو تا کار رو در شهرش رو انجام داده. کار سومی هم که من از خارج، بله کار سوم و چهارم هم که من از خارج از نشده، پنجمیش یه مقدار مشکل داره، من سومیشو مشکل دار گرفتم، گفته دیگرشو نگفتم. کار دیگرش اینه که وظیفه شرنویسی را انجام داده، چون شارع باید پیروی ماتن باشد، از خودش حرف در نیاره، حرف ماتن رو توضیح بده. ایشون هم حرف ماتن رو در حدی که قدرتش اجازه میده به در حد توانش توضیح داده، یعنی پیروی کرده، هم از ماتن پیروی کرده هم از صاحبان این صناعت، از خودش حرف در نیاورده. وقتی خواسته مطلب رو توضیح بده دیده صاحبان صناعت چطوری گفتن، به بیانی که به همون معانی که اونها گفتن عباراتی رو آورده، عبارات مال خودش بوده ولی معانی مال اونها بوده. پس پیروی کرده، تأسیس نکرده. قانون شرع نویسی هم همینه که شارع و پیرو ماتن باشه، پیرو صاحب صناعت باشه، از خودش حرف جدید نگه. و سلک فی تتبع ما قصد نحوه طریقت الاختفا، ضمیر قصده برمیگرده به مصنف. نحوه یعنی الیه، نحوه در اینجا معنی سمته، ضمیر نحوه برمیگرده به ما. ما قصد نحوه یعنی ما قصد المصنف و الهی، یعنی مقصود مصنف. پس اینطور عبارت میشه، سلکتی تتبع مقصود المصنف طریقت الاختفا. سلک یعنی مشی کرده، فخر رازی در جستجوی مقصود مصنف قصد کرده طریقت الاختفا رو، یعنی راه پیروی کردن رو، پیروی کرده از مقصود مصنف. خودش مطلبی رو تأسیس نکرده بلکه مطالب رو به تبع آنچه که مصنف معتقد بوده توضیح داده، یا به تبع آنچه که صاحب صناعت معتقد بوده توضیح داده. اختفا همی که جرسیدن پیروی کردن، از پی کسی رفتن. مثلا بعدی، ودایع این مصنف در این کتاب نهاده که باید این ودایع جستجو شود و از خزائن استخراج شود. فخر رازی در استخراج این ودایع از این کتاب تلاش بلیغ کرده و این ودایع رو به استقصا جستجو کرده و در اختیار خواننده قرار داد، به طوری که دیگه خواننده برای کشف این ودایع لازم نیست متحمل زحمت بشه. و بلغ فی تفتیش اما عود افیه اقصا مدارج الاستقصا، بلغه نرسیده در جستجوی از آنچه که ودیعه نهاده شده در این کتاب، در جستجوی این ودایع رسیده به اقصا مدارج الاستقصا، به والاترین پلکان به نهایت رسیدن. استقصا یعنی به نهایت رسیدن در بحث، یعنی در بحث و جستجو به اون نهایت درجه رسیده و آخرین ودایع را هم به چنگ آورده. تفتیشش اینقدر وسیع بوده که او را به آخرین ودایع هم رسانده. خب تا اینجا امتیازات شرحش رو بیان کرد، خوبی های شرحش رو گفت. حالا میخوام بیان کنیم در این خوبی ها شرح او مبتلا به مسئله ایست که نباید مبتلا میشد، الا انه قد بالغ فی الرد علی صاحبه، یعنی صاحب این کتاب مبالغه کرده در رد بر این صاحب، یعنی زیاده روی کرده، بالغه این زیاده روی کرده. اثناء المقال، در اثناء گفتارش، در لابلای گفتارش ایشون مبالغه کرده در رد، به طوری که اون مطالب شرح داده شده را هم بی‌اعتبار کرده، در شخص خواننده رو نسبت به کتاب بی‌اعتماد ساخته. و جا وزد فی نقض قواعدهی حد الاعتدال، در نقض قواعد صاحب این کتاب یا در نقض قواعد این کتاب از حد اعتدال تجاوز کرده، یعنی بیش از اندازه قواعد رد کرده. حالا ممکنه یکی دو قاعده رو جایز باشه رد کردن، ولی ایشون تقریبا میشه گفت که کم جایی رو سالم گذاشته، بیشتر رو نفس کرده، پس از حد اعتدال تجاوز کرده. فهوبه به کلسل مسائی، فهوبه یعنی فخر، با این تلاش هایی که کرده، لم یزد ها، یعنی لم یزد هازل کتاب رو الا قطع ها، در این کتاب شر ننوشته، در واقع این کتاب قطع کرده، نه شر. قطع یعنی خلل، خلل رساندن. تا جایی که برش ممکن بوده بر این کتاب خلل وارد بسنده و عیب گرفته این کتاب رو، نکوهش کرده این کتاب رو. قطع من عیب و نکوهش هم نه، ولی ذالک یعنی که این کتابش پر از ایراده است. سما بعض از ظرفاء شرحهو جرها، بعض از ظرفاء یعنی کسانی که ظریف هم به لطیف و گو هستن، اونها اسم شرح او را جرح گذاشتن، گفتن ایشون در واقع شرح نشده، جرح شده. جرح یعنی جراحت وارد کردن، یعنی عیب و نقص گرفتن. البته به فتح جیم، اگر به زمین جیم باشه اون منه جراحته و منه شکافتنه، که اون شاید در اینجا مناسب نباشه. زمین رابط حالی است، در حالی که از شرط شارحین این است که بذل کنن یاری خودشون رو، لما یعنی لکتابی که یا لمسلبی که قدلتزم اون شرح هست، تمام تلاشیشون رو و تمام یاریشون رو نسبت به کتاب و مطلبی که ملتزم شرح شدن به کار بگیرن، به قدر استطاعت، به مقداری که قدرت دارن یاری خودشون رو به کار بگیرن تا اون چرا که ملتزم به شرح شدن شرح بدن. و ان یذب بود اما قد تکلفوا ایزاه به ما یذب بهی صاحب و تلکستن ها، یذب این دفاع کنن. و وظیفه شارحین، شرط شارحین این است که دفاع کنن از آن چه که خود را برای ایزاه اون چیز به زحمت انداختن، از آن چه که خود را برای واضح کردن اون چیز به زحمت انداختن دفاع کنن. چه جور دفاعی؟ به ما یذب بهی صاحب و فلکستن ها، به اون نحوی که دفاع می کند به اون نحو صاحب همون صناعت و صاحب همون کتاب. چطور اگر خودش بود دفاع می کرد؟ شارح هم باید به همون اندازه دفاع کند، مگر واقعا قابل دفاع نباشد که در این صورت باید اشکال وارد کند. شرط شارحین این است، لیکونو، شرط شارحین این است تا یکونو شارحین، تا بتونه برشون صدق شارح بکنه، باید این دو شخص رو عمل کنن، لیکونو شارحین، تا شارح به نام به حساب بیان. غیر ناقضین، شارح غیر ناقض به حساب بیان و مفسرین غیر معترضین، مفسر غیر معترض قرار داده بشن. شرط شارحین اینه که این دو عمل رو انجام بدن. حتما باید این دو عمل انجام بشن، مگر در جایی که امکان نداشته باشه، یعنی در جایی که واقعا اشکال وارد باشه. الا اذا اللهم الا اذا اثروا على شيء لا يمكن حمله على وجه صحيح، مگر مطلع شوند، اثری یعنی آگاه شوند، مطلع شوند بر مطلبی، شیء یعنی مطلبی که لا يمكن حمله اون مطلب بر وجه صحیح. هر چی تلاش میکنم اینا راه نداره، این جواب اشکال وارد کنه. خب در مصادفشون اجازه داده میشه که اشکال کنه، اما چه نوع اشکالی؟ صحیح ایزن در این هنگامی که اونها به چنین مطلبی برخورد میکنن که قابل توجیه نیست بلکه لایق اشکال است، یندقی انجنب بهو علیه به تعریض او تصریح، تنبیه کنن خواننده رو علیه بر اون اشکال اما آگاه کنن یا به تعریض یا به تصریح. تعریض یعنی اشاره کردن، تصریح یعنی واضح بیان کردن. حالا یا اشارتن اشکال رو بیان کنه یا با بیان واضح اشکال بیان کنه، ولی در هر کدوم از دو صورت چه با اشاره چه با تصریح باید متمسکین به ذیل العدل و الانصاف باشند، یعنی دامن عدل و انصاف رو رها نکنند، تمسک به این دامن داشته باشند، یعنی از عدل و انصاف دور نشوند. این جهت اثباتی. جهت نفی، متجنبین عن البغی و الاحتساب، دور کنند خودشون رو از ظلم کردن و بیراه روی، ظلم کردن بر ماتم ولو با الفاظ ناشایست. اعتصاف یعنی بیراه روی در نحوه اشکال. اصل اشکال اعتصاف نیست، چون قراره که اشکال وارد باشه. اعتصاف که هست در اصل اشکال اعتصاف نیست، در نحوه ایراد و ذکر اشکال سعی کنن که اعتصاف نداشته باشد، یعنی بیراه نرده. خب فَإِنَّ إِلَى اللَّهِ الرُّجْعَى، بیان این مطلب است که فکر نکن که تویی که داری شرح می‌نویسی از مرعا و منظر خدا بیرونی. خدا تو رو هم داره مراقبت میکنه، مواظبت میکنه، حواسش به تو هم هست، داره میبینه که تو حق بنده‌ای رو داری ضایع میکنی یا حق بنده‌ای رو داری رعایت میکنی. اونجاست که تو رو محاسبه میکنه. اگر رعایت حق رو رعایت نشدی مؤاخذت میکنه. پس تا این الى الله رجعا، به خدا همه باز میگردیم و در اونجا نسبت به هم دیگر اگر خطایی متکف شدیم مؤاخذه میشیم. و هو حق و ان یخشا، او سزاوارتر است این که ترسیده شود. تو باید از او بترسی و حرفت درست بزنی، نه این که فکر کنی اگر من مثلا توهین نکردم از فلان آمی که یا از فلان شخصی که کتاب اونها رو میخونه میترسم. از اونها نترس، اعتنا به دیگران نداشته باش. ببین خدا به چی راضی است، از اون باید بترسی، رضایت او رو با تأمین کن. خب مطالب طول میکشه، اما به خاطر اینکه آسونه ما میدانش میدیم، به اینجا خط میشه میکنم تا سر مطلب انشالله میرم. ولو که یه مقدار طول میشه، اما چون آسونه ایرادی ندارد. خواجه این کتاب رو در وقتی نوشته که در دست ملاحده یعنی اسماعیلیه اسیر بوده. ایشون در یه زمانی که داشته عبور میکرده به وسیله چند نفر مأمور اسیر میشه و به کوههای بیرجند و قائنات که قهستان نامیده میشه منتقل میشه. در اونجا تحت مراقبت شدید، حالا مراقبت شدید نه، تحت مراقبت محبوسه و موظفه که اونجا زندگی بکنه و امور علمی خودش رو همونجا اظهار کنه. بعد بر اثر نوشتن یک نامه به وزیر خلیفه عباسی تشیعه بوده گرفتار میشه، گرفتار تر میشه. نامه میمیشه به او که منو از اینجا نجات بده، با هم همدست بشیم، دین شیعه رو ترویج کنیم. من شیعه تو شیعه، این اسماعیلی ها در باطل هم، خلیفه هم که تو وزیرشی در باطله، یا با هم همدست بشیم و دین شیعه رو ترویج کنیم. اون وزیر آگاه بوده که خواجه آدم معمولی نیست، از نظر علمی خیلی فوق اوست، لذا احساس خطر میکنه که اگر خواجه با او کنار هم جمع بشن او از قابلیت میفته، هیچ کس او اعتماد نمی کنه، خواجه همه کاره میشه. همین باعث میشه که نامه ای رو که او به این وزیر فرستاده، خواجه به وزیر فرستاده، میفرسته پیش همین صاحب اون کوههای قهستان که ظاهرن محتشم بوده، میفرسته پیش او و او هم متوجه میشه که خواجه در صدد فراره، کار رو مشکل تر میکنه. از این به بعد یه خواجه گرفتار واقعی میشه که کتاب رو ظاهراً بعد از گرفتاری می‌نویسه، چون در آخر کتاب یه جلد سه در آخر کتاب این شهر میگه تمام زندگیم پر از غمه، بعد دردگل میکنه، دردگل های زیاد نشون میده که حالت عادی نداشته. این مال زمانی بوده که ایشون در شدت در بند شدید بوده و کاملا مراقبت میشده. ولی در این حال یکی از بزرگان اونجا که همون پادشاه بوده، احتمالا خود همون محتشم، ایشون هم باسواد بوده، علم طب بلد بوده، هم حکیم بوده، ولی خب اون کجا خاضی کجا مسلم به خاضی نمیرسیده، درخواست میکنه که کتابی بر شرحی بر اشارات ابن سینا بنویس که اولا مطالب توضیح داده بشه، ثانیا اشکالات فقه تا جایی که ممکنه رد بشه، که کلام مصنف یعنی ابن سینا از اشکالات مسئول بود. ایشون هم میگه من اجابت کردم خواسته او را و اقدام کردم که شرح رو نوشتم و در این شرح هم سعی کردم که از سه مطلب استفاده کنم. یک، اون چیزهایی که اساتیدم یا اقدمین به من آموخته بودن. دو، آنچه که در شرح فخ یا بعضی کتب دیگر که جنبه شرحی در اشارات نداشتن یافته بودم. سه، آنچه که به نظر خودم میرسید. من هر سه رو در شرح عبارات مصنف به کار گرفتم. بعد وارد سه مطلب دوم شدم که خواستم کلمات فخر رو رسیدگی کنم. کلمات فخر به سه دسته تقسیم میشدن. دسته ای فایده نداشت، نه ذکرش نه ردش، من اونها رو کنار گذاشتم. دسته ای بود که واقعا قابل ارزش بود و حرفای مفید و به جایی بود، اونها رو آوردم و بهشون اعتراف کردم، رد نکردم، تثبیت کردم. دسته ای هم مطالب باطل بود، اونها رو آوردم رد کردم. ولی در این دو مطلبی که از فخر می آوردم، چه اونهایی رو که می پذیرفتم، چه اونهایی رو که رد می کردم، سعی بر این نداشتم که خود عبارات فخر رو به این عباراتش بیارم، چون فخر به خاطر واضح نویسی سعی میکرد طولانی حرف بزنه و من احتراز داشتم از این که کتابم طولانی بشه، لذا اینش عباراتیشون نهی بردم، بلکه سعی کردم عباراتیشون رو نقل به معنا کنم، در قالب کوتاه تری بریزم به اندازه ای که مطلبیشون افاده بشه ولی عباراتیشون نهی. و به این ترتیب این شرح رو از کار در آوردم، شرحی که با اون سه مطلب توضیح داده شد و این چنین کلمات فخر رو هم تثبیت یا تخریب کرد، شرحی که در اختیار شماست. امیدوارم که مورد پذیرش الهی قرار بگیرد اولا و مورد عنایت خوانندگان واقع شود ثانیا. اگر خوانندگان بر لفظشی که من خودم را از اون مسئول نمی دانند واقف شدند، با شرط انصاف و با عنایت توضیح کنم و بدانم که هر کسی گرفتار لفظش می شود. و لقد سألن بعض اجلة الخلان من الاحبة الخلصان، از من درخواست کرد بعضی از خلان جمع خلیله، یعنی دوستان جلیل و بزرگوار، اجله خلان یعنی از دوستان با جلالت، من الاحبت الخلصان از کسانی که دوست بودن، دوست مخلص بودن، ریاکار نبودن، واقعا من دوست داشتن. و هوبر رفی، شخص بلند مرتبه، رئیس دولت، صاحب این دولتی که من در زندگی میکنم، صاحب الملت، ستاره ملت و نور درخشنده در بین ملت، قدوت الحکما، کسی که مقتدای حکما و اطباء و سید الاکابر و الفضلاست، بلغه الله ما یتمنا، خدا به او برساند آنچرا که آرزویش را دارد و احسن منقلبه و مصباح نیکو قرار دهد بازگشتنگاه و مدفن و منزل اخروی او را. خب سهلنی چی؟ ان اقرره ها، ان اقرره ها مفعول دوم سهلنی است. از من درخواست کرد که اقرره ما تقرره اندی اقرره از شدن به معنای اثبات کردن، به معنای بیان کردن هر دو میاد. در اینجا ظاهرا مراد همون بیان کردنه. خواست که من توضیح بدهم آنچه را که تقرره اندی، این تقرره به هر دو معنی میتونید بگید، ما ثبت اندی یا ما بوین اندی. از من خواست که من آنچه را که پیشم ثابت شده و پیشم روشن شده بیان کنم و روشن کنم. معقلت البضاعه در حالی که کالا و متاع میان کم بود، بضاعه یعنی کالا، اونتا در اینجا مراد کالای علمی، در حالی که کالای علمی من کم بود، در این حال از من خواست که این کار رو انجام بدم. و او دهت و اغرر است، از من خواست که ودیعه بگذارم. ما قبض زیدیم از ماها زایده به دفعه ما رو نمیشتیم. و او ده اما قبض علیه یدی ودیعه بگذارم آنچه که بر اون چیز دست من واقع شده و دست من اون چیز رو قبض کرده، این آنچه که در چنگم آمده، چنگ علمی هم، قبض ید علمی هم، آنچه که در ید علمی من قرار گرفته. مع قصور البا، قصور البا با هم دیگه یعنی عجز. با اصطلاح در لغت به معنای فاصله بین انگشتان رو میگن، گاهی هم فاصله بین دو دست وقتی باز بشه. قصور البا مجموعا یعنی عجز، طویل البا طول البا مجموعا یعنی قدرت، قاصر البا یعنی عاجز، طویل البا یعنی توانا و قادر. مع قصور الباعث صناعه یعنی با عجزی که در این صناعت من فلسفه داشتم. من معانی بیان برای مای ما تقرر و مای ما قبض علیه، اون چی که دست من رسید یا اون چی که پیشم ثابت شد چیست. من معانی کتاب المذکور و مقاصدی، عبارت هست از معانی کتابی که ذکر شد، من همین کتاب اشارات و تنبیهات و مقاصد این کتاب. این وما یقتضی عطفست بر بله مای ما تقرر و مای اوده اما قبر حتی برون داشت اقرر و اوده معانی کتاب و مقاصد کتاب را و ما یقتضی ایضاحه، ایضاحه فاعل یقتضی، مفعول یقتضی، فاعل ضمیر راجع به ماست و آن چه که اقتضا می کند ایضاح کتاب را. این زه هم اغرر، این زه هم اوده و دیه بزنه. اون چه که اقتضا می کند ایضاح این کتاب را ممکنه مطالبی باشد که مصنف قبول داشته باشه و ممکنه مطالبی باشه که مصنف قبول نداشته باشه، ولی من از بین اون مطالب مطالبی رو انتخاب کردم که مصنف قبول داره. من ما هو مبنیون علی مبانیه و قواعده، از مطالبی که مبنی بر مبانی مصنف و قواعد مصنف، یعنی مطالب مقبول مصنف، از مقبولات او استفاده کردن و این کتاب رو ایضاح کردن، این شرط دادن. ما تعلمته، ما تعلمته، این مای ما تعلمته بدله، بدل از مای ما یقتضیه، یا بدل از مای ما تقرر و بدل از مای اود اما قبض علویتی است، بدل از این ماهای سکوت است. آنچه که تقرر اندی، آنچه که قراره، آنچه که قبض علویتی، آنچه که قراره که به عنوان ایزاه این شهر بیاد چیست؟ سه چیزه. یک، ما تعلمته من المعلمین المعاصرین و الافغانی، اونی که از معلمین معاصر یاد گرفتم یا از گذشته ها به من رسید از اقدم یاد گرفتم. این یک. دو، او استفدته من الشرح الاول و غیره من الکتب المشهوره، از شرح اول که همون شرح فخر رازی است و غیر این شرح اول چه کتب مشهوره دیگر است، نه کتبی که شرحن، کتبی که مشهورن ولی شرح اشارات هم نیستن، استفاده کردم اون، یا استفدتو یعنی ما استفدتو آنچه را که استفاده کردم از شرح اول و غیر شرح اول که عبارت هم از کتب مشهوره دیگر. سه، او استنبطتو یعنی او ما استنبطتو به نظری القاصر و فکری الفاطر، یا آنچه را که استنباط کردم اون چیز را با نظر کوتاه خودم و فکر ضعیف خودم، فاطر نیزنی. و اشیده، اشیده اساسا اقرره، اقرره و اودعه و اشیده، از من خواست که اولا کلام مصنف رو تبیین کنم، ثانیا اشاره کنم به جواب اشکالات فخر، که کلام مصنف از اشکالات فخر مسئول بمونه. ما اشیده را اجره بکه بعض معترضه به الفاظل اشاره اشاره کنم به جواب، به جواب، جوابهای بعضی از اعتراضات فخر رازی، بعضی معترض به فاضل شاهشون بعضی از اعتراضاتش وارده جواب نداره، اما بعضی دیگه جواب داره، من اشاره کنم به اون بعضی که جواب داره. خواجه در ابتدایی که خواست اسم فخر رو ببره گفتش که الفاضل العلامه فخر الدین ملک المناظرین محمد ابن عمر ابن حسین ابن خطیب فارسی، تعبیر به فاضل کرد، ولی چون این فاضل شرح که نوشته کتاب رو از این به بعد تعبیر به الفاضل شارح میکنه، نوعا ایشون تعبیرش از فخر رازی به الفاضل شارح، الفاضل شارح یعنی فخر رازی، در چند جاییش که تعبیر به فاضل شارح نمی کنه تعبیر به رجلی حاضر رجل میکنه، اون جاییست که یه مقداری سخت تندری کرده، خاضی میخواد نسبت به او تند حرف بزنه، تعبیر به حاضر رجل میکنه، ولی در بقیه موارد فاضل شارح میگه و اراده میکنه فخر رازی رو. من ما بیان است برای مای محتر است، من ما لیسا فی مسائل کتاب به قاده، یعنی از اون اعتراض هایی که در مسائل کتاب قدری وارد نمیکنه، اونا رو من میخوام جواب بدم، ولی بعضی از اعتراضات ایشون قدر در مسائل کتاب وارد میکنه، قدرشان وارده، اونا رو دیگه جواب نمیدم، به اونها اعتراف میکنه، اما اونهایی رو که وارد نیست من جواب میدم. و تلقی، از من خواست که اشاره کنم به جواب بعضی از اعتراضات و تلقی ما یتوجه منها علیها به اعتراف، منها به اعتراضات برمیگردی، علیها به مسائل کتاب برمیگردی، دل اعتراف متعلق به تلقی است، من عبارت اینطور معنا میشه، روبرو شدم خود منها هم بیان برای مای مایتوجهه، لذا به جای مای مایتوجه میشه اعتراضات رو بذاری، متوجه شدم با اعتراضاتی که توجه پیدا میکنن علیها، یعنی بر مسائل کتاب روبرو شدم به اعتراف، یعنی اگر اعتراضاتی است که توجه پیدا میکند علی مسائل کتاب، یعنی وارد میشه، رو میاره به مسائل کتاب و وارد به مسائل کتاب میشه، دفاع نداره، من روبرو شدم با چنین اعتراضاتی، روبرو شدم به اعتراف، یعنی اعتراف کنم، قبول کنم، اشکال نکنم در فخر. اما مرائیان فی ذالک شریفت الانصاف، فی ذالک یعنی چه در جواب دادن، چه در اعتراف کردن رعایت کنم شرط انصاف رو، یعنی همونجایی که دارم اعتراف میکنم انصاف و عدالت رو به خرج بدم، همونجایی که دارم اعتراف میکنم. این دو تا مسئله، یکی این که اعتراضاتی که وارد نیست جواب بدن، دوم اعتراضاتی که وارد هست اعتراف کنم، سوم مطلبی است که اصلا فایده نداره اونا رو مثلا لغو نمیکنم. و اقمز اما لا یجدی به طائل ولا یرجا الی حاصل، چشم پوشی کنم از اون مطلبی که لا یجدی به طائل یعنی فایده ندارد، لا یجدی به طائل، طائل یعنی فایده، لا یجدی یعنی جود نمی کند، لا یجدی به طائل یعنی جود نمی کند به فایده، این فایده رو به ما عنوان جود کرم نمی دهد. ولا یرجا الی حاصل، سرتهش هم جمع کنی حاصلی به دستتون نمی ده، وجود نمی کند الی حاصل. اینا رو از چشم پوشی کنم، از سلام فاق اصلا نقلش نکنم. خب غیر ملتزم فی جمیع ذلک حکایت الفاظهی کما آورده ها، غیر ملتزم حاله، هم حال از اشی هم حال از اتلقی، در تمام ذلک یعنی چه در اونجایی که بخوام جواب بدم چه در اونجایی که میخوام اعتراف کنم ملتزم نیستم که حکایت کنم الفاظ فخر رو کما آورده ها، یعنی کما ذکره ها، زمین آورده ها به الفاظ هر میکرده اونطور که خود فخر ذکر کرده، من ملتزم نیستم ذکر کنم، یعنی لازم نیست که من این عبارت ایشون رو بیارم، من نقل به معنا میکنم، بل مختصرن علا ذکر مقاصد، فقط اکتفا میکنم بر ذکر مقاصدی که قصده ها، یعنی فخر قصد کرده اون مقاصد رو، یعنی مقاصد فخر رو مضامین عباراتش رو میارم ولی این عبارت رو نمیارم. مخافت مفعول الله، مفعول الله برای غیر ملتزم یا برای مختصر، برای هر دو، برای هر دو دیگه دیگر نبید. چرا ملتزم نیستی که این عبارت رو بیاری؟ چرا اکتفا میکنی فقط بر ذکر مقاصد و نقل معنا میکنی؟ مخافت الاتناب المعدی الالاسخاب، زیرا از ترس اتناب یعنی طولانی شدن که منجر شود الالاسخاب یعنی زیاده گویی، منجر شود به زیاده گویی. اتناب در لغت به معنای طولانی شدن همچی که معنی شده، اما در اصطلاح یعنی در علم معانی اتناب به اونم طولانی شدن گفته میشه، ولی طولانی شدن کلام برای رسوندن فایده بیشتر یا برای اینکه شنونده کلام متکلم رو بیش از اون چه که لازم است بشنود و بیشتر لذت ببرد، این میگن اتناب. اتناب در بعضی جاها خوبه، مثلا فرض کنید وقتی که خدا از حضرت موسی میپرسه که چی در دستته، او میتوانست بگوید یه عصای است که بیش از این هم نگه، اما طول داد یه عصای اتبک و علیها و حسبها علی غنمی ولیفی ها معارب اخرى، طولانی کرد زیرا خودش خوشحال بود که با خدا داره حرف میزنه و براش این اتناب استفاده داشت. خب این اتناب، اتناب مضمون نیست، اتناب پسندیدن، هر اتنابی مضمون نیست، اتنابی هست که پسندیدن هست. نه اتناب در اینجا، اتناب در اینجا به معنای اتناب ناپسنده، اون اتنابی در شدم، اتنابی در اصطلاح داریم بیان مقصود به الفاظ زیادتر، در حالی که درزی هم در آوردن این الفاظ زیادتر نباشه، این اتناب مضمونه. اما اگر الفاظ بیشتر باشه، قرضی هم در آوردن الفاظ بیشتر داشته باشیم، مثلا شنونده ما آدمیست که متوسط ذهنه، این باید با الفاظ بیشتری بستفیم بشه، یا شنونده تویست که از حرف زدن ما خوشش میاد، یا ما از حرف زدن با او خوشمون میاد، خب در اینجا اتناب اشکال نداره. اتناب یعنی طولانی کردن کلام، حالا یه جا مضمون یه جا ممدوحه. اینجا ایشون منظورش اتناب مضمونه. زیرا من ترسیدم کلام طولانی بشه، طولانی شدن کلام منجر میشد به اصحاب، یعنی زیادگویی و پرگویی. منم از زیادگویی و پرگویی احتراز دارم، به این جهت سعی کردم که کلمات فخر رو نیارم. اکثر از فخر به خاطر این که عبارت رو واضح میکنه، مطالب رو واضح میکنه، عبارت رو زیاد میاره. لازم نیست که اون عبارت به اون اندازه زیاد بیاد. بله به خاطر وضوح ناصریم همون صورتی بگیم که فخر گفته، ولی خواجه خودش رو موظف نمیدونه که مطالب رو کاملا واضح کنه. خواجه میگه مطلب رو من باید افاده کنم، حالا اگرم واضح نیست خود شما تلاش کنید تا واضحش کنید. به این جهتی که مختصرش میکنه و فی نیتی. خب حالا میخواد این کتاب رو نامگذاری کنه. و در نیت من انشاءالله این است که اوسمه به حل مشکلات الاشارات بعد ان اتممه. بعضی از دیباچه های کتاب رو بعد از تمام شدن کتاب میمیشن، ولی ظاهر عبارت خواجه اینه که دیباچه رو قبل از شروع داسته نمیشته، هنوز شرح و شروع نکرده در این دیباچه رو میمیشه. لذا میگه در نیت هم هست که بنامن این شرحن را به حل مشکلات الاشارات بعد ان اتممه. بعد ان اتممه متعلق به اوسمه هست. بعد از این که تمامش کردم در نیت دارم که اسمش رو حل مشکلات الاشارات بزنم. خواجه همینجا فقط اشاره می کند به این که کتاب من و شرح من نامش حل مشکلات الاشارات. جایی دیگه نداری توی پشت این کتاب هم که می نویسن شرح اشارات، حل مشکلات الاشارات نمی نویسن. ولی بعضی جاها تعبیر میکنن به حل مشکلات الاشارات. اونا که تعبیر میکنن به حل مشکلات الاشارات، اسم این شرح رو از همین جدید به همین طوران است. ایشون سعیش برای اینه که مشکلات اشارات رو حل کنه. واضحات رو کار نداره، اونجا که به نظرش واضح میرسه توضیح نمیده، میگه این مطلب واضح. گاهی از اوقات هم اتفاق میفته که یه جایی به ایشون بگه واضحه ولی واقعا واضح نباشه. نمونه داریم در یکی از فصول نمط چهارم. ایشون میگه این فصل غنی از شرح، فصل بیش از نصف صفحه طول میکشه و بسیار فصل سنگینیه. ایشون میگه غنی از شرح، اصلا توضیح نمیده. و لولا شرحی که قطب رازی در پاورقی نوشته عبارت میشین حل نمیشه. با وجود شرحی که قطب رازی نوشته بعضی کلمات از میشینه بازم حل شدنی نیست، با زحمت زیاد حل میشه. ولی در این حال خواجه میگه غمیان میشه شرح نمیده. یکی دو جای شرح اینطوری باشه، ولی نوعا اونجایی که آسانه ایشون شرح نمیده. و ارجو ان یغفر لی ربی خطیئاتی، از خدا میخواهم که خطیئات هم رو ببخشم. کدام خطیئه؟ خطیئه که در این کتاب مرتکب میشم یا همه رو؟ ظاهره اینی که همه رو. از قفران خدا بعید نیست که همه رو ببخشه. پس خوب است که ما همه رو مشمول قفران حساب کنیم، نه خطیئات موجوده در این شهر رو بلکه کل خطیئات. و ارجو ان یعذرنی، یعذرنی از ببر یغفرلیست، ارجو و ان بسش در نیم. و ارجو ان یعذرنی، امید دارم که مرا معذور کند. من یعصر علی حفواتی، کسی که آگاه می شود، اطلاع پیدا می کند بر حفوات من، یعنی لغزش های من. کسی که بر لغزش های من آگاه می شود، امیدم این است که مرا معذور دارد، به من بر ویرا نگه، بگه بالاخره انسانی بوده، انسان محل لغزش هست. و این نیل خطایا لمعترف، من نسبت به خطایا اعتراف دارم که خطا میکنم. من که معصوم نیستم، میدارم خطا میکنم، چه در شرح این کتاب، چه در بقیه نوشته ها و چه در افعال. هر انسانی این چنینه، من هم اینطورم. منطقه انسان ها متفاوتن، بعضی خطاشون بیشتره، بعضی خطا کمتره. من ادعا نمی کنم که اصلا خطا ندارم، امیدوارم که خطام کمتر باشه. و شما اگر به خطایی برخورد کردید، مرا معذور دارید و کلیمانه از کنار این خطا بگذارید. این میل خطایا لمعترف و دل و بالقصور و الاصل معترف و به قصور عزم اعتراف داره. شاید اون اولی، حالا من نسخه رو نگاه نشدم، حواسم نبود، اینطور باشه: و اینیل الخطایا لمقترف با قاف و بالقصور و العجز لمقترف. اقتراف یعنی به دست، یعنی آبی رو که مثلا توی مشت میگیرید میگن اقتراف. میگه من خطایا رو مقترفم، یعنی مرتکبم، مرتکب خطایا میشدم همونطور که بقیه غیر معصومی مرتکب میشدم. و بالقصور و العجز لمقترف، به قصور و عجزم اعتراف دارم، اعتراف دارم که هم ناتوانم، هم اونهایی رو که میتوانم نسبت به بیانش قافرم. بعضی که اصلا ناتوانم، بعضی هم که توانا هستم اونچنان مهارت ندارم، بالاخره قاصرم در مقابلش. همه اینا رو اعتراف دارم. و من الله توفیق، یعنی از ناحیه خدا باید توفیق بیاد. خود توفیق رو مصنف خواجه بعدن توضیح میده، جمع شدن اسبابش رو، بسیار تفسیر جالبی برای توفیق، جمع شدن اسبابش رو، نه هل دادن به سمت خیر، نه مجبور کردن به خیر، این که توفیق نیست، این اضطراره. جمع کردن اسبابش رو، که اسباب خیر جمع میشه، ما اگر از این اسباب استفاده کنیم به هدف میرسیم، که توفیق شخص رو اجبار نمی کنه، برای شخص وسائل رو فراهم می کنه، شخص با آسانی بتواند به اون مطلوب خودش دسترسی پیدا کنه. من الله توفیق، از جانب خدا توفیق است. چرا؟ چون خدا مبدا کل شیء هست و توفیق هم شیء آن، پس مبدا توفیق هم هست. به این جهت من الله توفیق و الیه انتهاء الطریق، زیرا که خدا غایت کل شیء است و همه چی به او منتهی می شود. الیه تعالی انتهاء الطریق است. طریق الف لام است، الف لام جنس است، یعنی جنس طریق. هر راهی که باشد به خدا منتهی می شود، منتها به شرطی که راه باشد. بی راه منتهی نمی شود، بی راه به کفر منتهی می شود، به ریا منتهی می شود، این راه نیست، به خدا منتهی نمی شود. ولی هر راهی به خدا منتهی می شود، یعنی اگر بین راه هم رفتی، این بین راه بالاخره آخر سر پایان راهش خداست. هر راهی که بریم، هر راهی که بریم آخرش و منتهاش خدا. چرا؟ چون او غایت الکل، همونطور که نبدا الکل لذا منه توفیق، همونطور غایت الکل است لذا الیه منتهى الطریق. خب خطبه خواجه و توضیحاتی که در این دیباچه برای شرحش و کاری که میخواد انجام بده ذکر شد، ذکر تموم شد. باید حالا وارد دیباچه کلام مصنف بشیم، چون انشالله در جلسه آینده شد.